اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا مشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 28 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلی ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. بریتانیا بر روز پنجشنبه 200 تن از افغانها را از اسلام آباد با استفاده از یک طیاره چارتر به بریتانیا منتقل کرده است. با گزارش خبرگزاری آلمان، این عده افغانهایی بودند که بریتانیا قبلا با آنان وعده صدور ویزا و دادن پناهندگی را وعده کرده بود. این نخستین پرواز افغانها از اسلام آباد بود که از 2 سال بدین سو منتظر رفتن به بریتانیا بودند. بر اساس گزارش‌ها به شمول زنان و کودکان، حدود 3250 تن از افغان‌ها در اسلام آباد در انتظار رفتن به بریتانیا در هتل‌های اسلام آباد اقامت دارند. گفته شده است که بریتانیا در نظر دارد تا ماه سپتامبر امسال این تعداد افغان‌ها را با استفاده از طیاره‌های چارتر به بریتانیا منتقل کند. کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در 14 ولایت افغانستان روز پنجشنبه پایان یافت. این کمپاین در ولایت‌های کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندز، تخار، بغلان، پروان و کاپیسا روز دوشنبه اول ماه عقرب آغاز شده بود. افغانستان و همسایه‌اش پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز در آنها پولیو محو نشده است. در افغانستان در سال جاری میلادی 6 واقعه مثبت پولیو و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که استرالیا 1 میلیون دلار استرالیایی دیگر را به هدف کمک نجات بخش بشری به زلزله زدگان هرات فراهم می کند. این اداره پنجشنبه در شبکه اکس یا توییتر سابق از این کمک استرالیا استقبال کرده است. در ادامه گفته شده است که استرالیا از سال 2014 میلادی بدین سو 70 میلیون دلار استرالیایی به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. هرات اخیراً شاهد چند زلزله و پس‌لرزه بود که در نتیجه آن بر اساس ارقام سازمان ملل متحد حدود 1500 تن جان داده و 2000 نفر زخم برداشته است. با گفته اوچا از این رویداد بیش از 66000 نفر در چندین ولسوالی ولایت هرات متاثر شده اند. سازمان جهانی صحت با نشر گزارش تازه از ثبت 10000 نفر به ویژه کودکان به بیماری سرخکان طی حدود 10 ماه گذشته در افغانستان خبر داده است. این گزارش که دیروز جمعه 27 ماه اکتبر نشر شد گفته است که از اول ماه جنوری تا 21 ماه اکتبر 22408 نفر به شمول کودکان در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شده اند. سازمان جهانی صحت گفته است که 70.7% مبتلایان کودکان کمتر از 5 سال و بیش از 47% دیگر نیز زنان بودند. همچنان این سازمان مرگ 67 بیمار مبتلا به سرخکان را از ماه جنوری تا کنون در افغانستان تایید کرده است. شاگردان مکاتب لیسه در ایالت کالیفرنیای آمریکا با تشریک مواد درسی به گونه مجازی و جمع‌آوری کمک‌های نقدی با دختران در افغانستان کمک می‌کنند تا آنان دروس خود را تحت حاکمیت طالبان ادامه بدهند. تیموتی استیون استاد تاریخ در شهر سان دیاگو می‌گوید که شاگردان وی در آکادمی کریست کنیان زمان دست به کار شدند که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران را از رفتن به مکتب منع کردند. شاگردان مکاتب لیسه در این شهر ایالت کالیفرنیا تشریک مواد درسی را شامگاهی به وقت محل که صبح افغانستان است آغاز کردند. دختران افغان در این نشست‌ها از یک مرکز آموزشی به گونه سری اشتراک می‌کنند، جایی که نام‌های آنان ذکر نمی‌شود تا از پیگیری طالبان در امان بمانند. شماری از شاهدان عینی و قربانیان انفجار شام روز پنجشنبه در دشت برچی شهر کابل ادعا می کنند که شمار کشته شدگان و زخمیان این رویداد بیشتر از آنچه است که حکومت طالبان اعلام کرده است. هرچند حکومت طالبان می گوید که در این انفجار 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند، اما یکی از شاهدان عینی ادعا می کند که احتمالاً 10 تن در این انفجار کشته و بیش از 35 تا 40 تن زخم برداشته است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخی ندادند. اما پیش از این خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گفته بود که شمار تلفات انفجار شام روز پنجشنبه در غرب شهر کابل و 4 تن رسیده و 7 تن دیگر در این رویداد شدیداً زخم برداشته است. وی در مورد نوعیت این انفجار جزئیات نداد. این انفجار در غرب شهر کابل در منطقه بیشتر شیعه نشین رخ داده است که اغلب قبل و بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هدف حملات خونین انتحاری و انفجاری بوده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در پی انتقادات شدید پس از شکست در مقابل افغانستان، بورد کرکت پاکستان از افراد مسلکی و دوستداران تیم ملی کرکت این کشور خواست تا از تیمشان حمایت کنند. آگاهان کرکت و دوستداران تیم پاکستان انتقاد کردند که این تیم در مقابل افغانستان خوب بازی نکرد و ترکیب تیم نیز درست نبود. بورد کرکت پاکستان گفته است که در مقابل سه شکست پی در پی تیم این کشور در جام جهانی بازی‌های 50 آوره، احساسات و عواطف هواخواهانش را درک می کند. بورد کرکت پاکستان با نشر اعلامیه از افراد مسلکی و دوستداران تیم ملی پاکستان خواسته است که در چنین وضعیت با حمایتشان از بابر اعظم کپتان تیم پاکستان و تمامی بازیکنان ادامه دهند. پاکستان در این جام تاکنون 5 بازی کرده و صرف در 2 بازی برنده شده است. محکمه در پاکستان درخواست رهایی عمران خان صدراعظم سابق این کشور با ضمانت را در پرونده افشای اسناد محرمانه حکومت دیروز رد کرد. نعیم پنجوتا وکیل مدافع خان در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که محکمه عالی اسلام آباد درخواست عمران خان را برای ضمانت و لغو این قضیه نپذیرفت. عمران خان به روز دوشنبه این هفته در پرونده افشای اسرار دولتی از سوی محکمه متهم شد. این قضیه مربوط می شود به افشای اسناد محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن. عمران خان این اتهام را رد کرده، گفته است که محتوای این اسناد قبلا از سوی منابع دیگر بر رسانه ها درز کرده بود. وی در سال 2022 توسط پارلمان پاکستان سلب اعتماد و از قدرت کنار زده شد. عمران خان در چند قضیه دیگر نیز متهم است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یافته‌های یک کمیسیون مستقل که دیروز جمعه 27 اکتبر منتشر شد نشان می‌دهد که بیش از 200 هزار کودک خردسال در اسپانیا ممکن است از سال 1940 بدین سو مورد آزار جنسی کشیش‌های کاتولیک رومی قرار گرفته باشند. این گزارش ارقام دقیق کودکان خردسال را که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند مشخص نکرده است، اما بر اساس این گزارش یافته‌های این کمیسیون که بر اساس نظرسنجی بیش از 8 هزار نفر صورت گرفته شان می‌دهد که تقریباً 0.6% از جمعیت بزرگسال اسپانیا گزارش دادند که در دوران کودکی آزار جنسی توسط اعضای روحانیون رومی کاتولیک را تجربه کرده‌اند. افشاگری‌های اخیر در اسپانیا بر رسوایی‌های مستمر می‌افزاید که کلیسای رومن کاتولیک در سرتاسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. رسوایی‌هایی که در 2 دهه گذشته به کرات از سوی استفاده جنسی کودکان پرده برداشته است. وزارت خارجه روسیه به روز پنجشنبه تایید کرد که یک هیئت گروه جنگجوی حماس برای بحث درباره وضعیت در نوار غزه به مسکو سفر کرده است. ماریا زخاروا سخنگوی این وزارت گفته است که تایید می‌کند که نمایندگان جنبش فلسطینیان سرگرم دیدار از مسکو اند. زخاروا افزوده است که علی باقری کانی معاون وزارت خارجه ایران نیز به مسکو سفر کرده است. با گزارش ریا نوستی و خبرگزاری تاس روسیه در رأس هیئت حماس موسا ابو مرزوق رهبر سیاسی این گروه قرار دارد. وزارت خارجه روسیه سپس در بیانیه گفت با نمایندگان گروه حماس در مورد رهایی گروگانان اسرائیلی و تخلیه خارجی ها به شمول شهروندان روسیه بحث کرده است. در بیانیه آمده است که در این گفتگو درباره نیاز به پایان خصومت ها در داخل و اطراف نوار غزه و فراهم شدن کمک بشری به فلسطینیان متاثر از جنگ تاکید شده است. اوکراین به روز پنجشنبه اعلام کرد که می‌خواهد صدها کودک را از محله‌های نزدیک شهر کوپیانسک در شمال این کشور تخلیه کند. این در حالی است که روسیه حملاتش را به آنجا تشدید بخشیده است. نیروهای اوکراینی کوپیانسک و ساحات اطراف منطقه خارکیف را در ماه سپتامبر سال 2022 پس گرفتند. وزارت ادغام مجدد اوکراین می‌گوید که اداره نظامی منطقه خارکیف پلان دارد که تخلیه اجباری بر کودکان را از 10 شهرک اعلام کند. با گفته این وزارت 275 کودک از کوپیانسک و اطراف آن که کمتر از 8 کیلومتر از خط مقدم جبهه فاصله دارد تخلیه خواهند شد. محکمه در اندونزیا دیروز جمعه 27 مایه اکتبر 8 شهروند ایرانی را به جرم قاچاق بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر کریستال و مجازات اعدام محکوم کرد. اندونزیا یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین مبارزه با مواد مخدر در جهان را دارد، اما از چندین سال بدین سو از اجرای حکم اعدام اجتناب ورزیده است. اولی پورنیما، یک قاضی در ولایت بانتین واقع در جزیره جاوا، دستور داد که هر 8 مرد به دلیل نقششان در قاچاق 319 کیلوگرم مواد مخدر توسط فیر مرمی اعدام شوند. آقای پورنیما با هر یک از متهمان به طور جداگانه صحبت کرده و اعلام کرد که آنها به طور واضح به صورت عمدی با عنوان میانجی در عمل جرمی تجارت درجه یک مواد مخدر شریک بودند و جرم آنان ثابت شده است. با گفته این قاضی، هر 8 این افراد تلاش می‌کردند تا مواد مخدر را از طریق اقیانوس هند و جزیره جاوا قاچاق کنند، اما این افراد قبل از اینکه موفق با قاچاق این مواد مخدر به جاوا شوند، در ماه فوریه سال روان میلادی در بندر ولایت بانتن دستگیر شدند. افراد محکوم شده صرف 7 روز فرصت دارد تا استیناف طلب شوند. ایالات متحده آمریکا بر روز پنجشنبه بسته کمک‌های تازه نظامی را به اوکراین اعلام کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت این کمک‌ها به ارزش 150 میلیون دلار است که به کیف تسلیم داده خواهد شد. با گفته وزیر خارجه ایالات متحده، این کمک‌ها از قبل برای اوکراین تصویب شده بود. از سوی دیگر، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که در این بسته کمک‌های نظامی سیستم‌های راکتی پیشرفته، مهمات اضافی، راکت‌های استینگر و سیستم پرتاب راکت‌ها موسوم به هیمارس شامل است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. سفیر رئوف، فعال آمریکایی افغان تبار که مدت در حبس طالبان بود، میگوید که رفتار طالبان با زندانیانی که پاسپورت خارجی دارند نسبت به زندانیان افغان نرمتر است. آقای رئوف در پیوند به ادامه زندگی کردن فعالان از سوی حکومت طالبان میگوید که طالبان از این فعالان ترس دارند و نمیخوان این فعالان صدای مردم را به گوش جامعه جهانی برسانند. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای سفیر رئوف.
قسمی که در جریان هستین، متی الله ویسا، مسئول نهاد راه قلم، پس از 7 ماه حبس در زندان طالبان آزاد شد. شما هم مدت را در زندان طالبان سپری کردین و تجربه شده دارین. به نظر شما چرا فعالان مدنی، خبرنگاران و افراد دیگر مانند زنانی که برای حقوقشان دادخواهی میکنن توسط طالبان دستگیر میشن؟
تشکر بسیار زیاد. این ما مرد اول خو متی الله ویسا که رها شدن بسیار یک خبر خوب است و در زمین دیگر فعال مدنیان که اونا دستگیر میشه، طالبا در چشم مردم خاک مندازه، چون این فعال مدنیان میخواین که به بین المللی خبر خود برسانن، مگر هم طالبا مثل یک قسم ترس دارن از او اگر فعال زنان است یا فعال درس هستن در افغانستان، اونا را یا بندی میکنن تا که اونا را ای که یک پیغام بر بین المللی دارن او را نمیخواهیم که او برسن.
آقای رئوف، شما در مورد رویه و رفتار بعد طالبان صحبت کردین. اگرچه طالبان میگن که با زندانیان رفتار خوب میکنن، شما از خود بگوین تجربه شما در زندان چیگونه بود؟ طالبان با شما چیگونه رفتار کردن؟
چون اول خود من یکی از شهروند امریکا هستم و پاسپورت امریکا دارم، امرای ما اونا نمیتانستن که چلند بد کنن، باز هم چلندشان خوب نبود، مگر او که مردمی که از افغانستان بودن که پاسپورت خارجی نداشتن، امرای اونا بسیار یک رویه خراب میکدن، اونا را لطکوب میکدن و هیچ وقت نانشان به وقت نمی بود و اول همی یک کس زندان کردن، ای یک جرم بسیار کلان است، ای یک جرم یک کس بدون از کدام جرم بندی کردن بسیار یک خود همی یک رویه زشت است به مردم افغانستان، چون مردم ما وقتی ما که اونجا بودیم تقریباً 7 نفر بودن که اونا خارجی بودن، 5شان از انگلستان بودن و 2 نفر که یک ما بودم از امریکا و یک دیگه نفر بود از امریکا. امرای ما بسیار روایه خوب میکرد و نان ما هم خوب بود و چای هر چیز بر ما میرسید، مگرم او فعالین مدنی که از افغانستان بودن اونا را لطکوب هم میکردن، تحقیقات وقتی که تحقیقات از اونا میکردن اونا را لطکوب میکردن و باز اونا امرای ما صحبت میکردن که حالا با امرای ما بسیار روایه زشت میکردن.
جهانی به ویژه کشورهایی که شهروندانشان هنوز هم در بند طالبان به سر میبرند چقدر برای بالای طالبان نفوذ دارند تا شهروندانشان را از زندان طالبان رها کنند؟
چون زیاد مملکت هستند، چون چند یک ماه پیش تقریبا 4 شهروند انگلستان بودند که اونا از بند طالبان رها شدند و فعلا هم چندین شهروندای کانادایی و امریکایی که هستن و در افغانستان در بند هستن، تقریبا از 1 سال زیاد میشه که اونا در بند طالبا هستن و اونا زیادترشان که بند میشن از طرف استخبارات طالبا بند هستن و اونا هیچ کدام وضاحت برای این مملکت ها نمیتن که چرا اونا را بندی کردن. زیادتر اینا که هستن با مربوط به NGO هستن یا مربوط به دیگه جورنالیست ها هستن. طالب ها هیچ هر کسی که بندی میکنن که او یا جورنالیست هست یا فعال مدنی هستن هیچ کدام وضاحت نداره به اونا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد کرده است که ائتلاف بین المللی که با گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه می جنگد دامنه خود را برای مبارزه با گروه شبه نظامی فلسطینی حماس گسترش دهد. کارشناسان در مورد عملی بودن این پیشنهاد به دلیل دیدگاه‌های متفاوت در شرق میانه در مورد برخورد با حماس تردید دارند. گزارش سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیم می‌شنوید.
ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر خود به شرق میانه این هفته پس از حملات 7 اکتبر حماس که منجر به کشته شدن 1400 اسرائیلی شد، گسترش دامنه ائتلاف بین‌المللی برای شکست گروه دولت اسلامی یا داعش برای هدف قرار دادن حماس را پیشنهاد کرد.
بر اساس این تجربه بیایید همه کشورهایی که امروز آماده کمک به اسرائیلند و همه کشورها در منطقه به خاطر مبارزه با گروه های تروریستی از جمله حماس متحد شویم، تبادل اطلاعات کنیم و سپس این تروریست ها را شناسایی و خنثی کنیم.
دفتر ماکرون تصریح کرد که این پیشنهاد وی در مورد اعزام نیرو نه، بلکه شامل تبادل اطلاعات و مبارزه با منابع تامین مالی تروریسم است. وزارت امور خارجه آمریکا در سال 1997 حماس را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد. اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی نیز حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. اما حماس از ترکیه و کشورهای عربی مانند قطر حمایت شفاهی دریافت کرده و از سوی ایران حمایت می شود. بروس هافمن کارشناس مبارزه با تروریسم در شورای روابط خارجی گفت که به دلیل خشم نسبت به حملات تلافی جویانی اسرائیل به غزه تردید دارد که ایده ماکرون مورد حمایت کشورهای عربی قرار گیرد.
I think given how messy Gaza is.
من فکر میکنم با توجه به آشفتگی غزه، اکنون با ویرانی هایی که ایجاد شده، با مردمی که بیجا شدند، برای بسیاری از کشورها بسیار دشوار خواهد بود که به هر نوع نقش فعال در آینده غزه یا رویاروی با حماس متحد شوند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بارها خواستار اقدام دیگر شده است که ماکرون نیز از آن حمایت کرده است. احیای روند صلح اسرائیل و فلسطینی ها مبتنی بر 2 کشور پس از پایان جنگ غزه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
محکمه عالی پاکستان هفته گذشته محاکمه کردن افراد ملکی را در محاکم نظامی غیر قانونی اعلام کرد. این حکم بلافاصله بیش از 100 نفر را که در بازداشت نظامیان به سر می‌برند و در اعتراض به دستگیری عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در تاریخ 9 ماه می بازداشت شدند تحت پوشش قرار می‌دهد. این معترضان به خاطر حمله به تأسیسات نظامی در پاکستان دستگیر شدند. سارا زمان با پدر یک از این افراد صحبت کرده است که گفته است از تصمیم محکمه عالی خوش است. گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را به توجه شما می رسانم. جنید رزاق پدر ارزم جنید که در اواسط ماه می توسط نظامیان پاکستانی بازداشت شد می گوید که همه این وقت را در عذاب سپری کرده است.
زنده بودیم اما مطمئن نبودیم که زنده هستیم.
پسر رزاق در میان 103 غیر نظامی دستگیر شده است که پس از حمله به تأسیسات نظامی پاکستان در جریان اعتراضات به دنبال دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان بازداشت شدند و با محکمه نظامی مواجه بودند. روز دوشنبه محکمه عالی پاکستان حکم صادر کرد که محاکمه نظامی غیر نظامیان غیر قانونی است. این حکم باعث راحتی آقای جنید شد.
شگفت‌انگیز است. خیلی دلگرم کننده بود. این امر یک لحظه تاریخی را به میان آورده است.
به محاکمه کشانیدن غیر نظامیان در محکمه نظامی تصمیمی بود که توسط شهباز شریف رقیب سیاسی عمران خان پیش شد. محکمه عالی پاکستان با توقف این محاکمه ها دستور داد که این قضیه ها به محاکم جنایی که تحت کنترل افراد ملکی است محول شوند. فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع از این تصمیم استقبال کردند. سباحت رضوی از انجمن وکلا در محکمه عالی لاهور می باشد. او می گوید
این کار تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت، زیرا بر اساس قانون اساسی پاکستان ماده 10 حق محاکمه عادلانه را برای هر شهروند فراهم می کند. در حالی که در محکمه نظامی حق محاکمه عادلانه وجود ندارد، در محکمه های نظامی حتی وکلا اجازه ندارند که خلاصه قضیه خود را با کسی شریک بسازند.
تعداد انگشت شمار از درخواست کنندگان در تلاش برای متوقف کردن محاکمه نظامی در نزدیک محکمه عالی پاکستان گرد هم آمدند. جنید رزاق یگانه پدری بود که در این جمع حضور داشت.
نمیخواهم ببینم که زمان پسرم دوباره بیاید و با من با ناامیدی بگوید که پدر شما ترسیدین و برای من اینجا نیامدید.
هنوز روشن نیست که متهمان چی زمان از بازداشت نظامی خارج خواهند شد و به کدام محکمه راجع میشوند. اما جنید انتظار دارد که ملاقات هفته های آیندهش با پسرش کمتر پر از فشار باشد. حکومت پاکستان در نظر دارد تا علیه تصمیم محکمه عالی این کشور استیناف طلب شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، جو بایدن که مبارزات انتخاباتی خود را بر پایه مفکوره پایان دادن به جنگ های دوامدار به پیش برد، حالا در کنار تهاجم روسیه بر اوکراین و افزایش تشنج بین چین و امریکا بر سر تایوان، اکنون با درگیری در غزه مواجه شده است. نوع برخورد رئیس جمهور بایدن با این آزمون ها ممکن است بر تلاش او برای انتخاب مجددش در سال 2024 تاثیرگذار باشد. بیتسی ودوا کسوارا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که بگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در میان افزایش تلفات فلسطینی ها بر اثر حملات هوایی اسرائیل در غزه که وزارت صحت حماس میگوید از مرز 7000 فراتر رفته است، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد این گونه اظهار نظر کرد.
من نمیدانم که فلسطینی ها حقیقت را در مورد تعداد کشته شدگان میگویند. من مطمئن هستم که بیگناهان کشته شدند و این بهای راه اندازی جنگ است.
این بیانیه خشم عرب ها، مسلمانان و سایر امریکایی ها را برانگیخت که قبلا به نحوه برخورد بایدن در جنگ غزه اعتراض داشتند. رابرت مکاو شورای روابط امریکا و اسلام میگوید
This is shocking and dehumanizing.
این کاملا تکان دهنده و غیر انسانی است. اگر تنها 1000 کودک فلسطینی بمیرند، رئیس جمهور احساس بهتر خواهد داشت.
مترقی ها هم عصبانی هستند. نوتن از اعضای کانگرس، اکثرا از جناح مترقی حزب دموکرات بایدن، با قطعنامه حمایت از اسرائیل و محکومیت حماس رای منفی دادند، زیرا این قطعنامه برای از دست دادن جان فلسطینی ها سوگوار نبود و نه هم حاوی رای حل دو دولت بود. در این میان در بین جوانان امریکایی تفاوت دیدگاه ها وجود دارد. لری سوباتو از مرکز سیاست پوانتون ویرجینیا میگوید
این که یهودیان امریکایی گروه بسیار مهم از نظر آرا و همچنین کمک به حزب دموکراتند، تقریبا تمجید همگانی از رئیس جمهور بایدن و نحوه برخورد او با این موضوع موجود بوده است.
اما جمهوری خواهان کانگرس به طور فزاینده نسبت به تعهد بایدن برای تأمین مالی جنگهای خارجی تردید دارند. از جمله مایک جانسون، رئیس تازه منتخب شده مجلس نمایندگان که با اسرائیل همدل است اما مخالف ارسال پول بیشتر به اوکراین بدون قید و شرط است.
اولین لایحه ای که قرار است تا مدت دیگر به این مجلس بیاورم در حمایت از دوست عزیز و عزیزمان اسرائیل خواهد بود و ما در این عقب افتاده ایم.
پس از حمله حماس به اسرائیل، سهم رای دهندگانی که مدیریت بایدن با این موضوع را تایید می کنند 9% افزایش یافته است. این که جنگ در غزه چگونه بر انتخاب مجدد بایدن در سال 2024 تأثیر خواهد گذاشت و این بستگی دارد که آیا می توان درگیری را مهار کرد یا خیر. تبادل آتش توپخانه و راکت بین اسرائیل و حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است تشدید شده است. باز هم لری سوباتو از مرکز سیاست پوانتون ویرجینیا.
اگر ما مستقیما درگیر این جنگ همیشگی شویم، بله، بایدن آسیب خواهد دید. اما تا زمانی که اون نیروهای آمریکایی را از خط آتش دور نگه می‌دارد، فکر نمی‌کنم تا این حد بحث برانگیز باشد. و من فکر نمی‌کنم این عامل مهمی در آرای مردم باشد.
ثبات و یک عامل کلیدی دیگری را نیز اضافه کرد و آن این که آیا می‌توان مرگ فلسطینی‌ها را به حداقل رساند و کمک‌های بشردوستانه را ارائه کرد یا خیر.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
در آخرین گزارش این بخش برنامه. با افزایش تلفات، تقاضا در کشورهای عربی برای آتش‌بس در جنگ غزه افزایش یافته است و اردن در رأس این تلاش ها قرار دارد. تحلیلگران عرب هشدار می دهند که تهاجم زمینی اسرائیل برای نابودی حماس می تواند به یک درگیری منطقه‌ای گسترده تر تبدیل شود. اردن و مصر هر گونه انتقال دسته جمعی فلسطینی ها به کشورهایشان را محکوم می کنند. خبرنگار صدای آمریکا آزمون در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را باز هم از همکارم سحر عظیمی میشنوید.
با افزایش تلفات غیر نظامیان و وخامت اوضاع انسانی در غزه، اسرائیل قول داده است که حماس را که توسط اسرائیل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده نابود کند. مروان معشر وزیر خارجه سابق اردن این هفته در یک پنل آنلاین به نام کرنج مدیست گفت که از بین بردن ستیزه جویان ممکن است دشوار باشد، زیرا حماس به یک ایدئولوژی تبدیل شده است و نه فقط یک جنبش. معشر هشدار داد اگر ماشین نظامی حماس نابود شود، می ترسم بسیاری از حماس های دیگر ظهور کند.
نتیجه گیری منطقی که اردن و مصر دارند این است که اگر اسرائیل دو گزینه اول را نمی خواهد، تنها گزینه سوم این است که سعی کند تا حد امکان از شر فلسطینیان خلاص شود. این نگرانی واقعی است.
معاشر می گوید که اگر اسرائیل درگیر روند صلح منتهی به تشکیل کشور فلسطین نشود و یا بخواهد اکثریت فلسطینی ها را در داخل کشور اداره کند، در این صورت او هشدار می‌دهد که ممکن است تلاش کند تا فلسطینی ها را به طور دست جمعی به اردن و مصر اخراج کنند و این موضوع غیر قابل قبول است.
موازی دولت مصر کاملا با احساسات مردم حمایت می شود. ما اجازه نخواهیم داد از حاکمیت ملی و مرزها برای حل مشکل اسرائیل برای عدم پذیرش راه حل دو کشوری، پایان اشغالگری و خلاصی از مسئله فلسطین سوء استفاده شود.
عمرو حمزاوی قانونگذار سابق مصر میگوید در حالی که مصر در تلاش است و به مردم غزه کمک کند، اما در مورد هر گونه سناریوی آورگی و بیجا شدن فلسطینی ها بسیار نگران است. روز پنجشنبه وزرای خارجه کشورهای عربی شامل مصر، اردن، کویت، بحرین، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هدف قرار دادن غیر نظامیان و نقض قوانین بین المللی در غزه را محکوم کردند. آنها گفتند که حق دفاع از اسرائیل نقض قانون و نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان را توجیه نمی کند. آنها همچنین نسبت به وسعت پیدا کردن منازعه در منطقه ابراز